أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو السقيم. فأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسل الله إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم أل ربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا فهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله فإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. چون هر روایتی که مطابق با معارف کلی قرآن نباشد و مورد تأمل هست. قرآن کریم انبیا را منزه از حرفهای باطل می داند و انبیا را مصدق یکدیگر معرفی می کند. مصدقاً لما بین یدی. همه انبیا حرف یکدیگر را تصدیق می کند. چون حرف های همه یکیست. نشانش هم این است که وقتی یک پیغمبر وارد یک منطقه شد، اگر کسی او را قبول نداشته باشد، حرف او را تکذیب کرده باشد، حرف همه انبیا را تکذیب کرد. این که در دقیق کذب اصحاب الهجر المرسلین به مانند آن که همین روزها اخیراً بحث شد، برای همین جهت است که برای منطقه هجر که المرسلین جای محلا و الافرام اینا که نرفتن، که یه رسول رفت. در خیلی از موارد دارد که مردم در اون منطقه حرف المرسلین را تکذیب کردن با اینکه یه پیامبر بیشتر نداشتن. سرش اینه که حرف همه اینها یکیست. دیگه ممکن نیست یه پیامبری بیاید و حرف وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را که مرادی انما ولیکم الله است قبول نداشته باشد. یا سند اون روایت تام نیست، یا باید اون روایت توجیه کرد، وگرنه قرآنی که مرادی ولایت اهل بیت مخصوصا وجود مبارک است امیر است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرادی ولایت است، ممکن نیست این ولایت عرضه بشه و اون قبول نکنه. عرضه هم از طرف خداست دیگر. اونجا کی عرضه کرده؟ مگر میشه یه مطلبی رو ذات اقدس اله برای یه پیامبری عرضه بکنه و قبول نکنه؟ اینه که یا باید تعویل برد به علمش رو به اهلش ارجاع داد یا توجیه کرد. مطلب دیگر این که در جریان هست یونس سلام الله علیه فرمود به این که اگه او مسبحین نبود در بطن حوت میمون تا روز معاد. دو تا لولا در قرآن کریم درباره حضرت یونس هست. یکی اینجاست، یکی سوره قلم. در اینجا فرمود لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. در سوره مبارکه نون و القلم در بخش پایانیش فرمود لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. جمع این دو تا لولا اینه که اینا مال دو مقطعه. مقطع اول اینه که اگر اون جز مسبحین و مسبحان الهی نبود و اون نجوا و منادات را نداشت و اهل تسبیح و اعتراف به قصور نبود، این در بطن ماهی میموند الی یوم یبعثون. چون جزء مسبحین بود از بطن ماهی نجات پیدا کرد، اون مال مقطع اول. حالا که میخواد از بطن ماهی نجات پیدا کند در کجا قرار میگیرد؟ به تعبیر سید الاستاد رضوان الله علیه، هر جا نعمت بالقول المطلق در قرآن کریم استعمال شد نعمت ولایت است. اگر مقید شد مثل نعمت باران، نعمت آفتاب، نعمت کشاورزی، نعمت دامدامی، خب اینو مقید است. اما نعمت در قرآن این در اطلاق احتممت علیکم نعمتی یا لتسألن یوم ازن عن النعیم که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در ذیل همین آیه آمده است نحن النعیم. نعمت این در اطلاق منظور نعمت ولایت است. رو فرمایش ایشون لولا ان تدارکه نعمتون، ذیل همین آیه مراجعه فرمایید، این نعمت الهی به ولایت را داشت، ما او را به بهترین وجه نجات دادیم. پس یک لولا مال اون مقطع اول است که اگر او جز مسبحی نبود در بطن حوت میموند الی یوم یبعثون. حالا که جز مسبحان است و از بطن حوت میخواد به بیرون دریا نجات پیدا کند، کجا بره؟ یه جای آرام سبز سایه‌دار را ما برش فراهم کردیم که اگر نعمت ولایت الهی شامل حال او نمی‌شد، این البسنا علیه شجرت من یقتین و امثال ذلک نصیبش نمی‌شد. لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اما چون دارای نعمت ولایت بود، این نبذ بالعراء وهو محمود ممدوح انبتنا علیه شجره من یقتین. محمود ماست، ممدوح ماست، برای اینکه ما او برای حفظ او شجره از یقتین را اونجا رویاندیم و مانندیم. این مسبحین ست احتمال بود، چون کلمه مسبحین ظاهرن صفت مشبه است به وزن اسم فاعل. این قبلن این صفت را داشت، در بطن حوت هم همین صفت را داشت به اضافه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نه اینه که در خارج داشت و در بطن حوت این رو نداشت. این جمله لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین که قبلا نبود، قبلا جز مسبحان و اصل تسبیح بود. اون تسبیح مستمر قبل از التقام در شکم ماهی با این جمله‌ای که در بطن حوت داشت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این سبب نجات او شد. مطلب بعدی کلمه لبس است. لبس معنی درنگ کردن است، نه بار منفی دارد نه بار مثبت. گاهی در باره حضرت نوح دارد که لبس فی قومه الف سنه الا خمسین عاما، یعنی 950 سال به عنوان رهبر الهی در بین قومش موند. در جریان حضرت ابراهیم که مهمانها را خواست پذیره کند، فما لبس انجا بعید هنیز. در جریان یوسف هم دارد تو زندان لبسه فیه کذا و کذا، در جریان یونس هم دارد لبسه. از اینه که کلمه لبس، واجه لبس معنای منفی و بار منفی ندارد، گاهی در مثبت استعمال میشه، گاهی در منفی استعمال میشه. مانند فرمود فنبذناه بالعراء و هو سقیم، اما هو مذموم نبود. ما برای درمان سقم او انبتنا علیه شجره من یقطین. در جریان یقطین اگر یه لفظی مصادیق فراوانی داشت و تعیین اون مصداق مهم نبود، قرآن کریم تعرض نمی کند، چون قرآن کتاب قصه نیست، کتاب تاریخ نیست، هیچ یعنی هیچ در جریان هیچ پیامبری نفرمود در کدوم تاریخ بود، چون او کاری به زمان ندارد. در گذشته دور بود، گذشته نزدیک بود. اگر کتاب تاریخ باشد، خب تاریخ عنصر اصلیش زمانه. قرآن نه قصه انبیا را به صورت تاریخی ذکر میکند، یک، نه اون زمان حادثه انبیا را مطرح میکند، دو، چون زمان و مکان نقشی ندارد، فقط اون نکات حساس سیره اینها را بازگو میکند که این یا حکمت دارد یا موعظه دارد یا جدال احسن. این قصه حضرت موسی و هارون سلام الله علیهما در مصر در کدام قرن بود، چند سال قبل از میلاد بود، اینا بالاخره از یه مورخ دنبال همینا میگرده دیگه. اون چیزی که مهم نیست قرآن کریم ذکر نمیکنه. یقین هم همینطوره. اگه یک مفهوم یقین دارای مصادیق متعدد باشه، که یک درختی باشه که برگ داشته باشه، سایه داشته باشه، حالا یا کدو هست یا درخت دیگه، اگر یه خصیصه ای باشه، خب قرآن کریم اون رو نقل می کند. اما حالا اون خرمایی که وجود اون بارک مریم به جزء او آمد، اون چه نوع خرمای بود؟ فعجا اهل مخازو الى جزء نخله، دیگه حالا چه نخله ای بود؟ این خصوصیتی نداد، قرآن رو نقل نمی کند. یقین هم همینطور. اگر مشترک لحظی باشد، باید روایات به تاریخ مشخص بکنه، و اگر مشترک معنوی باشد، مصداقش رو باید روایات مشخص بکنه. اگر خصیصه می داشت، قرآن کریم ذکر میکرد. در جریان ارسلناه الی مئت الف او یزیدون، این او را همونطوری که مراد فرمودیم، مرحوم طبرسی تو مجمع البیان چهار احتمال بهش ذکر کردن. به تعبیرشون اجود الاغبار این است که این او به معنای تخییر است، منتها متکلم به لحاظ گوینده میگه شما که دید اون جمعیت را، بگو 100,000 یا بیشتر. شما وقتی این جمعیت رو ببینی، میگه اینا 100,000 نفرن یا بیشتر. این تخییر به لحاظ ناظر است، نه به لحاظ خدای سبحان. در قرآن کریم هم تمام ذرات اشیاء به شما روشن است، احصا کل شیء عددا، هیچ چیزی نیست که پیش ذات اقدس الا کمش، کیفش، رقم ریاضیش مشخص نباشد. تو بیانات نورانی هستمی سلام الله در نهج البلاغه این است که وعلم عباد الله که ذات اقدس الا یعلم عدد انفاسکم، چند تا نفس میکشید تا شبان روز و خدا میدونه. 7 میلیارد بشر زمینن، هر ساعت چند تا نفس میکشن، فرمود اون میدونه عدد انفاس کن. بعد فرمود و اختلاف نینال فی البحار الغامرات، ذات اقدس اله رفت و آمد ماهی ها را که میلیون ها ماهی تو اقیانوس ها به سر میبرن، چند تا ماهی هستن، این ماهی چند بار این دریا را طی کرده، از کدوم راه آمده و کدوم راه رفته را فرمود اون میدونه. نینان جمع نون است یعنی ماهی، اختلاف یعنی رفت آمد. الان تو این جاده‌های خاکی پلیس ها و راهنمایان پلیس رو درسایی که خوندن میتوانن تشخیص بدن که این شخص با چه سرعتی رفته، از کجا آمده، کی ترمز کرده و مانندو، چون بالاخره یا خاک است یا آسفالت خاکی است. اما آب دریا که این خصیصه رو ندارد. اما این ماهی کدوم ماهی عبور کرد؟ ماهی نر بود، ماهی ماده بود، با چه سرعتی تجد رفت و آمد ماهی ها را در دل دریا خدا میدونه. با این خدا شما رفتار خوب داشته باشید. اونه که عدد نفس ها شما را میدونه. اونی که اختلاف و رفت آمد ماهی ها رو میدونه که این ماهی نر بود، ماهی ماده بود، از کدوم طرف آمد، باشه سرعتی اینجا رد شد، اون میدونه. و اختلاف نینا اونم فی البحار الغامرات، یه همچه خدایی کار شما رو رصد میکند که بدانید او ذات اقدس اله جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه و ماننده. بنابراین این تردیدی در کار نیست. یکی از این اقوال چهارگانی که مرحوم امین اسلام نقل کرد، این که این او تخییر است، یعنی به لحاظ شما که میخواد ببینید، میگید 3000 نفرن یا بیشتر، یا نه اگر لازم بود ذات اقدس اله رقم را ذکر بکند میکرد، فرمود اینا یا 3000 نفرن بلکه بیشتر از 3000 نفرن. حالا لازم نبود که به یونس سلام را شود که 110000 نفرن یا 120000 نفرن، وگرنه به سراح فرمود احصا کل شیء عددا. خب مطلب بعدی آن است که در فضای جاهلیت این حرف بود، معتقد بودن ملائکه موجوده. البته نمی شود گفت همه اینها این عقیده داشتن، طوائف مختلف بودن، مثل همین جریان زنده به گور کردن دخترها که مال همه عرب نبود، مال یه قبیله خاص بود. برخی ها قائل بودن به این که ملائکه مؤنث و قائل بودن ملائکه را ذات اقدس اله به عنوان فرزند خود انتخاب کرد. برخی ها از این تندتر و بالاتر، سخن از اتخذ الله ولدن نیست، سخن از اصطفى البنات على البنین نیست، سخن از اون حرف تند و تلخ است که گفتن ولد الله که لم یلد ولم یولد تارد آن است. اتخذ الله ولدا این تشریفی ممکن را باشد، اصطفى البنات على البنین ممکن تشریفی باشد، اما ولد الله ظهور دارد که او والد بود دیگر، که لم یلد ولم یولد تارد آن است. یه همچه افکار پوسیده در جاهلیت بود. الان شما میبینید در هندوستان مشابه این حرفا هست. قرآن کریم قدم به قدم فرمود اولا ملائکه مؤنث نیستن، یک و ایش ارتباط فرزندی با خدا ندارن، دو خدا منزه از آن است که والد باشد یا ولد باشد، سه شما این حرفا که میزنید یا دلیل حسی با داشته باشید، تجربه حسی، یا برهان عقلی با داشته باشید، یا برهان نقلی، هیچ کدام از اینها در دستتون نیست. با دست خالی چرا این حرفا میزنید؟ این افک است و افتراست و کذب است، به خدا کذب را دوست ندارد. در اینجا فرمود فستفته، از اینها فتوا بخواه که اینا در بین آرای سگانه در باره ملائکه چه نظری دارن. اهل ربکل بناتو و لهم البنو، شما خودتون دختر رو خوب نمیدونی ولی برای ذات اقدس اله دختر قائلی. اگر سخن از استفاب اتخاذ ولد باشد، در سوره مبارکه نجم آیه 21 دارد که الکوم الذکر و له الانثی، اگر بگید شما سخن از اتخاذ است نه زایمان، نه اینکه او پدر باشد، او اتخاذ ولد کرده است، اگر اتخاذ ولد است خب باید مذکر را اتخاذ بکنند نه مؤنث را، به نظر شما که شما میگید مذکر مقدم بر مؤنث است. علکم الذکر و له الانثی تلک زن قسمتون زیزا، یعنی قسمت ظالمانه است. شما خوب را برای خود انتخاب کردید، بد را برای او، البته خوب و بد به نظر شما، وگرنه چه مؤمنه مؤمن چه مؤمنه فر نهیه نهیاتن طیبه. خب فاستفته اهل رب کل بناتو و لهم البنو، این درباره اتخذ الله و ولدا، درباره استفال بنات علی البنو. بعد درباره اصل مؤنث بودن فرشته ها، ام خلقنا الملائکه اناسن، مطلب یعنی مطلب دیگه است غیر از اتخاذ ولد. درباره اصل فرشته، درباره اصل فرشته سه فصل جدا را قرآن مطرح کرده. یکی این که اینها مردن یا زن، دوم این که اینها با خدا چه رابطه دارن، فرزند خدا هستن یا نه، حالا یا اتخاذ ولد است یا استفاء ولد است یا ولد الله است که اونم مطلب جداست. با خدا چه نسبت دارد؟ فصل سوم آن است که آیا صفات ربوبیت دارن یا نه، معبود است یا نه. هر سه مطلب را در سه فصل جدا ذات اقدس اله نقل کرده ابطال کرد، هم انوثت اینها را، هم اتخاذ ولد را، هم ربوبیت اینها را. فرمود ام خلقنا الملائکه اناسا، این یه امر حسی و تجربی است. شما خودتون دیدی، تجربه حسی کردی، شاهد حسی داری؟ این که نداری. برهان عقلی هم که درباره یه فرد مشخص که مذکر است یا مؤنث با اقامه نشده، میموند دلیل نقلی. دلیل نقلی اگر دارید با دلیل که از کتابهای آسمانی باشه. قرار این که اصل ملک بود، اینا وقتی که مادی باشن، مادی فکر بکنن، بگن یه موجود، بالاخره موجود زنده است، زنده یا مذکر است یا مؤنث. دین است که فرمود موجود اگه مادی باشه یا مذکر است یا مؤنث، اما اگه مجرد باشه نه مذکر است نه مؤنث. مثل اینکه روح ما نه مذکر است نه مؤنث، روح موجود است، نفخت فیه من روحی هست، روح نه مرد نه زن، برای اینکه جسم نیست. از جریان هست آدم که به علم آدم الاسما، بعد ملائکه گفتن نحن نسبحه، در همه کتاب ها و صحف انبیای گذشته بود. تحریف در دین که اتفاق افتاد، وقتی ذات اقدس اله را جسم تلقی بکنن، فرشته ها را هم به شر هیزن. اگر فرشته جسم شد، بدن داشت، سخن از ذکورت و انوثت اونها هم مطرح میشه. به هر تقدیر قرآن کریم در معرفت شناسی فرمود به اینکه یا باید حس و تجربه حسی باشه که دستتون خالیه، یا برهان عقلی ارائه کنید که فکرتون خالیه، یا دلیل نقلی ارائه کنید که دستگاهتون توهیه. تو سوره مبارکه احقاف آیه 3 به بعد فرمود ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق و اجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. بعد می‌فرماید که قل ارأیتم، این وثنیت و صنمیت و امثال ذلک که شما در آوردید، ارأیتم ما تدعون من دون الله، اینا که شما بت می‌دونید، معبود می‌دونید، اینا چیکار کردن؟ ماذا خلقوا من الارض، آیا اینا خالقن؟ نه. شریک الخالقن؟ نه. شما نه دلیل دارید بر اینکه اینها خالقند، نه دلیل دارید بر اینکه اینها شریک خالقند، نه دلیل عقلی دارید، نه دلیل نقلی دارید، نه کتاب آسمانی تایید کرده، نه برهان دارید، بعد دستتون خالیه. خب اگر اینها معبودن، باید کاری کرده باشن، چیزی را آفریده باشن، یا شریک خالق باشن. در سوره مبارکه سبع فرمود نه تنها خالق نیستن، شریک نیستن، مظاهر و دستیار هم نیستن. خب که اون قسم سوم رو تو سوره سبع داره. فرمود اگر اینا خالق باشن، استحقاق عبادت داره، شریک الخالق باشن، استحقاق عبادت داره. نه آنن نه این. دلیل این که نه آنن نه این نه که نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی. مازا خلق و مدر عرض یک، ام لهم شرکون فی السماوات دو، هیچی نیست. چرا ائتونی به کتاب من قبل هذا، بالاخره این حرف رو که شما میزنید یا باید در کتابی از کتابهای انبیا باشد، او اثارت من علم، یه برهان عقلی داشته باشید. دستتون هم از عقل توهیست هم از نقل توهیست، خب چرا دنبال این بت‌ها میرید؟ این گونه استدلال کردن به ما طرز حرف زدن یاد میداد. میگوید نگویید عقلیست یا شرعی، بگویید یا عقلیست یا نقلی. عقل در مقابل شرع دینست، عقل در مقابل نقل است. عقل نوکر شرع است، شارع شناس است، قاضی در مشکل شریعت است. مگر میشه چیزی در برابر شریعت باشه و حجت؟ عقل در برابر سمع است، عقل در برابر نقل است، هر دو در پیشگاه وحی خاضع هم. یعنی هندسه جهان این است، خدا هست یک، جهان را آفرید دو، چگونه آفرید، چجور آفرید، چکار باید کرد را خودش میدونسته. تنها کسی که خدا با او حرف میزنه پیغمبر از چهار در این چهار منطقه، نه عقل راه دارد نه نقل. پیغمبر که آمد بیانات را که فرمود، عقل یک چراغی است که میفهمد پیغمبر چی گفت، نقل موثق چراغی است که به ما میرساند پیغمبر چی گفت. نقل سراج منیر است، عقل سراج منیر است. این دو سراج برای تشخیص ماه و سراج خلق شده. سراج یعنی راه، مهندس راه، راه ساز خداست ولا غیر، راهدان پیغمبر است ولا غیر. این دو تا چراغ برای تشخیص اینکه پیغمبران علیه السلام چی آوردن. این طرز استدلال قرآن کریمه. میفهمد یا دلیل عقلی بیارید، یا اسارت من علم باشه، یا تو کتابی از کتابهای آسمانی باشه، دستتون خالیه، نون دارید نه. این استدلال نحوه معرفت شناسی قرآن کریم است که در سوره مبارک احقاف و در سایر سور هم آمده. اینجا هم میفرماد به این که شما یا برهان بیارید که سلطان مسئله است. برهان را که بگن سلطان، برای که مسلط بر وهم است، مسلط بر خیال است، مسلط بر شک است، مسلط بر تردید است. برهان را سلطان میگویند برای اینکه مسلط بر همه امور است. فرمود یا دلیل نقلی بیاری، شما که نه دلیل عقلی دارید برای اینکه فرشتگان مؤنثه، نه دلیل نقلی دارید، خب این دروغ دیگه، خلاف دیگه. فرمود ام لکم سلطان و مبین، اینم که نیست. فاتو به کتابکم، اینم که نداری. پس بنابراین افک است، دروغ. پس اگر اتخاذ ورد است که در بعضی از سور هست، نظیر اون چی که در سوره مبارک انبیا آمده، اون هم دروغه. در سوره انبیا آیه 26 به بعد هم مسئله اتخاذ ورد را ابطال بکند، هم مسئله ربوبیت فرشته ها را ابطال بکند که مبسوطا بحثش گذشت. در آیه 26 به بعد سوره مبارک انبیا فرمود وقالوا اتخذ الله ولدا، این یک کمی نرم است، نظیر فرزند خوندگی، گرچه سخنیست بین الغیب ولی یه قدی نرمه. اما اون که به هیچ وجه قابل تفوه هم نیست، همون ولد الله است دیگر. خب وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، این منزه از آن است که ولد بگیره. همه در پیشگاه او خاضعان، فرشتگان ورد نیستن، بل کیان و چیان، بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، که در بحث دیروز اشاره شد، وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه همین عبارت رو درباره اهل بیت علیه السلام به کار برد که عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، همین دیگه. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون. بعد تعود به من یقول منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم. مگه فرشته حق دارد بگد من معبودم؟ اگر فرشته هم حرف بزنه جهنمی خواهد بود. در همین آیه محل بحث در سوره مبارک صافات فرمود بین که و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا، این جنت که جمع جن است، گاهی بر ملائکه اطلاق می شود برای اینکه جن مستورن، اینا مستورن به مانند آن. این نسبت هایی بین ذات اقدس اله و بین ملائکه یا جن به معنای خاص که از آتش خلق شد قرار دادن. حالا این چند قول است، یکی این که بعضیا گفتن الله که رحمان است خالق نور و خیر است، و ابلیس که شر است خالق شر و ظلم امثال ذالک است. این رو یکی از احتمالات بود. احتمالات دیگری هم درباره این که جنا با خدا دارن که معاذ الله همسری او است و پیدایش ولد است. از عربی که 1400 سال قبل یا بیشتر زندگی میکرد، اگر یه چیزی شنیده بشه که بدتر از اون را امروز هند دارن که موش میپرستن، جای تعجب نیست. اونا از این حرفا خوب داشتن. اینها را وجود مبارک پیغمبر آدم کرد معجزه حضرت بود که چگونه تو اینها عبازر تربیت کرد، مقداد تربیت کرد، عمار تربیت کرد، اویس قرن تربیت کرد. این مهمترین معجزه وجود مبارک پیغمبر است که این عرب کزا را آورده عبازر کرده. خب این توحید مهد را به عبازر آموخت. مرحوم کلینی در همون جلد 8 کافی درت در هنگام تبعید عبازر رضوان الله علیه بر ربزه، خلیفه وقت دستور داد کسی او را بدرقه نکند، ولی از تعمیر و فرزندانش اعتنا نکردند تا اون مرز ودا عبازر را بدرقه کردند. هر کدام از این بزرگوارا بودید بارک از تعمیر، امام حسن، امام حسین علیه السلام فرمانشاتی فرمودند، چند نفری هم که خدمتشون بودند اونم حرف زدند، او رو تسلیت و دلداری میدادن که خدا هست و صابر باش. این در پاسخ به حضور وجود مبارک است امیر عرض کرد که من معتقدم، باورم اینه، اگر تمام روی زمین مثل مس بشه که علفی سبز نشه و هیچ قطره بارانی از آسمان نبارد، من معتقدم خدا میتواند بندش روزی بده. این توحید محض. عبازر معصوم نیست، حرف حجت نیست، ولی در پیشگاه سه معصوم گفت حرف رو، خب میشه حجت دیگه. مرحوم کلینی که ایرو در جلد 8 کافی نقل کرد، نه برای اینکه حرف عبیزر است، برای اینکه در پیشگاه سه معصوم است و تقریر شده. پس امیر دیگه نفرمود این اقراق که اگر ملت ما اینجور عبازری فکر بکند تحریم هیچ، یعنی هیچ اثر ندارد. بالاخره ما در پناه قرآنیم، در پناه عترتیم، این حرفا رو باور کردیم به این شرط که دیگه اختلاس تو ما نباشه، کذب نباشه، دروغ نباشه، بازی نباشه. حرفی را که سه معصوم امضا کردن، این میشه عبازر. همون عرب را عبازر ساخت دیگر، همون عرب را سر عمار یاسر ساخت دیگر، که هر بود عمار من قرنه الی قدمه ایمان است، این پیغمبر بود. حالا ما اگر حضورش درک نکردیم، لااقل کتابش درک میکنیم، عترتش درک میکنیم. غرض آن است که فرمود و جعلوا بینه و بین الجنه نسبا و لقد علمت الجنه انهم لمحضرون. خود ملائکه، خود جنها اینا رو ما احضار میکنیم. این انهم به قوم بر نمیگرده، به همین جنه بر میگرده. اینا مگه حق دارن بگن ما ربیم؟ اینا مگر حق دارن خودشون به الله بچسبونن؟ ولقد علمت الجنه انه لمحضرون. میمونه این دو تا آیه کوتاه، یکی سبحان الله عما یصفون، یکی الا عباد الله المخلصین. این چند سطر، تقریبا 10 سطر است که در المیزان آمده. المیزان رو با این جمله ها باید شناخت. تو این 10 سطرش اگر یه محققی بتواند یه رساله 10 صفحه، رساله یعنی رساله، نه مقاله‌ای که آدم تا یه صفحه شخون میریزه تو سطر، یه رساله 10 صفحه. شما میگید مثلا آخوند یه رساله 10 صفحه در باره رضا نوشته، این رساله 10 صفحه یعنی رساله که قابل تدریسه. یه رساله 10 صفحه رو میشه از همین 10 سطر سیدن استاد در آورد که ایشون یه نظر شریفی در تفسیر دارن. میگن سباق محترم 1، سیاق محترم 2، الفاظ ترجاشو محفوظ، آیات ترجاشو محفوظ، بعضها یفسر و بعضها ترجاش محفوظ، ولی میشه هر آیه را جدا گرفت و او را تابلو قرار داد و درباره او بحث کرد. والحمدلله رب العالمین.